الاحوال هم انشاءالله مدد بگیرید. لطفا این برنامه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا مقلب القلوب على الابصار،
ای دگرگون کننده دلها و دیدها،
یا مدبر اللیل و النهار،
ای سامان دهنده به روز و شب،
یا محمل الحول و الاحوال،
ای گرداننده سالها و دلها و حالها، حول حالنا
الى احسن الحال،
حال ما را به بهترین حالها تبدیل فرما، حول حالنا الى احسن الحال.
احسن الحال.
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. بهار می گذرد دادگسترا دریاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. درود بر شما یاران همراه رادیو گفتگو، خوش آمدید به برنامه احسن الحال. همینجا به همه شما عزیزان شاد باش و تبریک عرض می‌کنیم این فرخنده حلول نوروز باستانی رو. با این بهانه در خدمت کارشناس خوبمون حجت الاسلام هاشم فروزش هستیم، فعال فرهنگی و مدرس دانشگاه، که برای نشست دوم دست یاری به ما دادند و وقتشون رو در اختیار برنامه گذاشتند. عنوان برنامه حاج آقا فروزش و شنوندگان نازنین احسن الحال هست و مبحث ما هم پیرامون این که راهکارهای رسیدن به یک حال خوب چیست و چه باید بکنیم و چه برنامه‌ای داشته باشیم تا در زندگی حرفه‌ای خودمون همیشه حالمون خوب باشه و تقرب به احوال حسنه داشته باشیم. حاج آقا سلام معرفی با شنوندگان داشته باشیم و بحث رو آغاز کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای منصوبی ادیب مؤدب بزرگوار، خدا حفظتون کنه. همطور سلام عرض میکنم خدمت همه هم عصری ها و هم نسلی های عزیز، مردم عزیز ایران. انشالله که حال همه خوب باشه. خدمت شما عرض کنم که ما بعض وقتا قرارهامون یادمون میره، قرارهایی داریم با هم دیگه. هر کسی با خودش یه قرارهایی داره، با مردمش یه قراردادهایی داره. قرارداد نگم بهتره، چون خیلی از اینا اصلا در قالب امضا گرفتن نیست. ما قراره یه کاری انجام بدیم،
آفرین،
و اگر از اون کار غافل بشیم هر کار دیگه ای انجام بدیم حالمون خوب نخواهد بود. ما دنبال حال خوب هستیم به معنای آن چیزی که فطرت ما آرام باشه و آنگونه که خدا ما را آفریده بمونیم و هیچ جوری دیگه نخواهیم جای دیگه دنبال رسیدن به مقصود واهی، به مقصد موهوم باشیم. اگر قرارهای اجتماعی اونگونه که هست، قرارهایی که خدا برای ما تنظیم کرده است آنگونه که هست تعقیب بشه، حال همه تو عرصه عمل خوب میشه. و این حال خوب نه تنها برای خود فرد مفیده، بلکه برای دیگران هم قابل تسریه. چون وقتی که میرین توی مغازه‌ای میبینید کاسب اون مغازه، من مثلا محصولی که میخواد برای شما بکشه، مثلا میخواد شیرینی به شما بفروشه،
بله،
تو کفه یه ترازو تو هر دو کفه جعبه شیرینی میذاره،
آفر،
و وقتی اون ملاک و اون وزنه رو میذاره عملا داره وزن یک جعبه شیرینی رو هم از اون طرف کسر میکنه، یعنی به شما شیرینی خالص میفروشه. شما طبیعتا باز بخواین شیرینی بخرین سراغ همین آدم میرین، چون تونسته اون حس مثبت و اون انرژی مؤمنانه رو به شما هم منتقل بکنه. این یه چیزیه که وقتی که توی جامعه از یک جایی، مهم نیست اون نقطه کجاست، از یک جای شروع بشه به اندازه شعاع عمل کرد حال خودش و بقیه رو خوب میکنه و این در ساحت عمل ما رو به اون عبودیت اجتماعی که مد نظرمون نزدیک میکنه. اینو هر کسی میتونه از خودش شروع کنه، اصلا هم لازم نیست منتظر باشیم تا اتفاقی بیرون بیفته. هر کسی هر کاری دستشه سعی کنه به اون قرارهای اصلی خودش و خدای خودش پایبند باشه و هم حال خودش رو خوب کنه، هم حال
اطرافیان خودش رو. تشکر میکنم حجت الاسلام هاشم فروزش. پس به عنوان پیام آغازین بحث ما، حضرت عالی عبودیت و بندگی خالص یعنی خلوص نیت رو حتی در کسب و کار و در کسب روزی، حتی یعنی در حرفه عملی خودمون توصیه میکنید برای شنوندگان خوب ما. اگر اجازه بدید بریم گزارش امروز احسن الحال رو بشنویم و برگردیم در خدمت شما باشیم.
از حال خوب بعضیایی میگم که رفتند برای اینکه حال ما خوب باشه، خیلی زحمت کشیدن، جون کف دست گذاشتن و حال خوش ما رو تضمین کردن. بعضی هم هستن تو این روزهای سال نو برای حال خوششون و برای پیدا کردن یه حال و هوای دلانه سر میزنن به سرزمینی که حال دلشون خوش بشه. همراه من بشید.
باعث میشه آدم تمام مشکلاتشو توی یه لحظه از یاد ببره، فقط خودش باشه شاهد.
همون اولش هم کفشمو در آوردم، گفتم خاک اینجا خیلی مقدسه.
خیلی حس قشنگی داری، حس خیلی آرامش بخش که واقعا آدم هیچ جا نمیتونه این حسو پیدا کنه، با هیچ چیز نمیشه عوضش کرد.
من احساس میکردم همراه یه هیئتی دارم میرم کربلا، حس حالم این بود.
اینجا سرزمین نور بود، جایی که خیلی ها میرن تا حال دلشون خوش بشه و از حال خوش افرادی که نیستند اما انرژیشون اونجا هنوز هست لذت ببرن.
درود مجدد به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. برنامه احسن الحال رو میشنوید. در خدمت حجت الاسلام هاشم فروزش هستیم، کارشناس و مهمان نوروزی خوب برنامه. حاج آقا، به یاد میارم که از مدرسین اخلاق میشنیدم در دانشگاه که میفرمودند رضای به داده الهی، رضای به نعمت، طبق همون شعر معروف که نعمت رو افزون میکنه، دوچندان میکنه، خودش یکی از راه‌های عبودیت هست و داشتن حال خوب به نوعی لازمش رضا به داده‌های الهی است، یعنی نداشتن حرص و آز و طمع. اگر صلاح میبینید ورودی به حوزه اخلاق داشته باشیم در زندگی اجتماعی ما، یعنی به جا آوردن موازین اخلاقی چقدر میتونه حال خوش و خوبی رو برای ما فراهم بکنه و آیا اصلا معنی رضای به نعمت الهی این هست که چیز بیشتری نخواهیم و در تکاپوی بیشتر بر نیاییم، یا نه در واقع قدر شناس بودن مد نظر هست که همون شکر عملی هستش؟
هر یک از ما اگر در دست با کفایت الهی خودمون رو اونگونه تسلیم کنیم که نه مثلا یه آچار معمولی در دست یه مثلا مکانیک حاذقه، خدا به وسیله ما پیچهایی رو باز میکنه که هیچ وقت خودمون آچار به خودی خود بدون اون دست الهی نمیتونه باز کنه.
درود بر شما.
از این مثال میتونیم استعاره بگیریم برای کل زندگیمون. شما نگاه بکنید، قراره به وسیله شما یک مهره در عالم باز بشود. آیا قرار همه مهره ها رو شما باز کنید؟ نه.
آفرین.
شما می توانید مهره‌ای که آن مهره‌ای که برای باز کردن اون آفریده شدی رو باز کنی. ما بعض وقتا میگیم که نه، اصلا من نمیخوام این مهره رو باز کنم، من میخوام برم اون مهره رو باز کنم. اینجا خودمون رو از مسیری که براش آفریده شدیم خارج میکنیم. دقت بفرمایید، قراره ما یک کاری انجام بدیم و قرار نیست کارهای دیگه رو انجام بدیم. اینو بپذیریم. اصلا قرار نیست ما به هر چیزی برسیم. قراره بهره ما از اون چیزی که رزقمونه، به اون رزقی ما برسیم که اون رزق بتواند مسیر ما رو برای عبودیت روان کنه
و برای ما تعیین شده. در واقع
این بخش قابل توجهش برای ما تعیین شده. بله. یه جاهایش قابل توسعه هست، ولی ما بعض وقتا قناعت به آن جاهایی که برای توسعه هست اون قناعت را نداریم.
در واقع حاج آقا میونو صحبتون نپرم، ولی گهگاه فراموش میکنیم که باید عدل رو در این زنجیره کیهانی رعایت کنیم. میخواییم از سهم سایر انسانها هم برداریم و به سهم خودمون اضافه کنیم.
عدل یعنی گذاشتن هر چیز سر جای خودش.
بله.
اینکه ما خودمون سر جای خودمون ببینیم عین عدله.
درود باشه.
اون موقع دیگه چشممون به رزق دیگران نیست، چشممون به دست دیگران هم نیست. در مورد رزق یه مثالی برای شما بزنم. بعضیا فکر میکنن که اگر دچار فقر بشن رزق تنگی دارن. رزق بله. کم اینه که طرف بهرش از اون حجم کمی اون داده ها یا اون مال، مثلا اگر بهرش کم باشه اون رزقش کمه. گاهی اوقات دقیقا برعکس. جنابای منصوبی شما مجره فاضله هستید،
بزرگوارید.
اتفاقی که گاهی تو زندگی ما میفته اینه که یا از نبود آب خفه میشیم و میمیریم.
آفرین.
گاهی از ازدیاد آب نمیتونیم نفس بکشیم و خفه میشیم و میمیریم. ما باید اون میزانی از آب بهرمند بشیم که حیاتمون به اون وابسته.
بله.
است. بعض وقتا انقدر خودمونو توی آب غرق میکنیم.
آفرین.
که حیات فراموشمون میشه. من دنبال اینم که به شما بگم که آن چیزی که مایه حیات ماست گاهی مایه مموت ماست. اگر به آن چیزی که برای ما مقدره رضایت ندیم.
درود بر شما.
خیلی ها هستن الان در جامعه ما زندگی میکنن، انقدر از دنیا به سر آنها نعمت ریخته است که فرصت ندارن به خودشون برسن.
آفرین.
همواره در حال جابجا کردن این نعمتان، همواره در حال چشیدن لذت‌های جدیدن، همواره در حال خرج کردنن، در حال
دروردن.
اصلا توی فضایی افتاده که اگر بگذری از این آدم بگذره و به پایان عمرش برسه و حکیمی باشه ازش سوال بپرسه که خب از این دنیا چی دیدی؟ به کجا رسیدی؟ خودتو به کجا رسوندی؟ چیزی نداره بگی.
هیچ پاسخی نداره.
هیچ پاسخی نداره بگی. اینجور نیست که ما فکر کنیم اگر از لحاظ کمی به یه مقام اجتماعی برسیم، به یه جایگاهی برسیم، حالمون خوب میشه. نه نه. حال خوب اتفاقا همون چیزیه که خیلی از ماها الان به همین میزانی که برامون مقدر شده اگر قناعت داشته باشیم به همون حال خوب رسیده ایم. اصلا دنبالی نباید باشیم که یه توسعه تو زندگی ما به وجود بیاد که اون توسعه حال خوبه. نه خیر. همین این که آنچه قرار است ما رو در جمله رو من تکرار میکنم، جمله اصلی اینه که آنچه قرار ما رو در مقابل عبودیت الهی روان کنه. همین.
بسیار عالی. بله.
این اون چیزیه که بهره و رزق ما از این عالمه. در بقیه موارد خیلی وقتا ما یه تفکر انتزاعی داریم که اونو تعقیب میکنیم، در صورت که در عالم واقع حال خوب همینه که الان داریم.
بسیار عالی. حاج آقا ما در جامعه زندگی میکنیم. انسان مجموعه ای از روابط هست، شبکه پیچیده ای از رابطه های بین فردی و اجتماعی هست. یقینا اخلاق سنگ وزینی در ارتباط های ماست و به نظر شما کدام یک از صفات اخلاقی از اهمیت ویژه و خاص‌تری برخوردارن نسبت به سایر صفات اخلاقی که میشناسیم؟ مثلا در کتاب کیمیای سعادت امام غزالی بحث مفصلی در این باره دارن و سلامت رفتار و حال آدمی رو به مراعات صفات اخلاقی ملزم میکنن. شما کدام صفات رو به نظر خودتون واجب تر از بقیه میبینید؟
ابتدا من یه تذکری رو به خودم بدم. خیلی وقت ما کلمه اخلاق رو به کار میبریم، ولی به جای اینکه اخلاق الهی مد نظرمون باشه، اخلاق سکولار مد نظرمونه. فرق اخلاق الهی و اخلاق سکولار چیه؟ ببینید، خوب بودن اگر قرار است در مسیر عبودیت باشد به درد میخورد، ولی اگر خود خوب بودن مقصد بشود میشه اخلاق سکولار.
چقدر عالی فرمودید.
ما قرار بود به خدا برسیم، قرارهامون یادمون نره.
درود بر شما.
قرار نبود خوب باشیم. کمکی بگیرم از حادثه عظیم عاشورا سر این قضیه.
بله.
فرض کنید ظهر روز عاشوراست و عده‌ای دارن عبادت میکنن، یکی بهشون برسه و بپرسه که شما دارین چی کار میکنیم، میگن ما داریم برای خدا یک کاری انجام میدیم، انجام دادن یک کار برای خدا. این خیلی فرق داده تا انجام دادن کار خدا.
بسیار.
خدا کاری دارد. ممکنه ما کار خدا رو فراموش کنیم، بریم دنبال این که کاری برای خدا انجام بدهیم.
بله.
اگر من بخوام اینو یه مقدار توسعه بدم، اینه که گاهی تو در قالب مثال میخوام توسعهش بدم، گاهی ما برای خدا نماز میخوانیم، برای خدا درس میخوانیم، برای خدا داریم عبادتی انجام میدیم، در حالی که حسین ابن علی در گودال قتلگاه داره سربریده میشه و ما یاریش نمیکنیم.
آفرین.
تو داشتی چی کار میکردی؟ داشتم برای خدا کاری انجام میدادم. کار خدا را انجام بدیم، نه کاری را برای خدا انجام.
خدا نیازی نداره تو براش کاری انجام بدی. آفر.
خدا کاری رو به عهده ما میذاره، سر جای خودمون باشیم، اون جایی که باید تکلیفمون برای منصوبی بزرگوار با خودمون روشن باشه. برای چی اومدیم تو این دنیا؟ هدف از این که تو این دنیا، تو این بره از زمانی، تاکید میکنم بعض وقتا ما وقتی میخوایم به سوال هدف خلقت جواب بدیم، به این میپردازیم که خب چرا به وجود آمده ایم. این سوال یه پلاگینی داره که از خود سوال بعض وقتا اهمیتش بالاتره. چرا ما در این بره به این دنیا آمده ایم؟ تو این بره چه چیزی وجود داشته که ما تو عالم الست این بره رو انتخاب کردیم و این بره رو برای معیشت و زندگی خودمون پذیرفتیم و به این دنیا آمدیم؟ اون کاری که اون پیچی که قرار ما باز کنیم کدوم پیچی؟
رسالت ما به عنوان یک حلقه کوچک از این زنجیره
خودم... بله، خودمون رو باید بشناسیم و ضمن این که خودمون رو شناختیم، اون هدفی که خدا از ما انتظار داره و باید به اون هدف برسیم و سر لوحه کل زندگیمون قرار بدیم، و از اینجا به بعد همه چیزی که برامون به وجود میاد و برای باز کردن اون پیچ صرف کنیم. در غیر این صورت هم خودمون رو در این عالم هدر دادیم، همون کار انجام نشده است و دست خالی از این دنیا خواهیم رفت.
تشکر میکنم از شما حاج آقا هاشم فروزش، بسیار بحث مفیدی بود. درود بر شما شنوندگان خوب احسن الحال. امروز نشستی دیگر از این برنامه به پایان آمد. تا احسن الحال دیگه، همه شما رو به لحظات خوش بهاری و الطاف خداوندی میسپارم. بدرود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
از خدای متعال می‌خواهیم که این سال رو سال پیروزی‌های بزرگ قرار بدهد و به حضرت بقیت الله ارواح و نافدا که ناخدای این کشتی اوست عرض می‌کنیم که کشور خودش رو به ساحل نجات برسونه، مردم مؤمن ایران رو حمایت کنه، کمک کنه. به ملت ایران هم عرض می‌کنم همونطور که در حوادث گوناگون نه فقط سال 98، در طول این سالهای متمادی با حوادث شجاعانه برخورد کردن، با روحیه برخورد کردن، بعد از این هم با روحیه و با امید برخورد کنن با همه حوادث و مطمئن باشن که تلخیها خواهد گذشت و انما العسر یسرا، قطعا یسر در انتظار ملت ایران هست، در این تردیدی نیست. اینی که حالا بعضی تصور کنن که در فلان نقطه از تشکیلات کشور کمکاری میشه، این را هم بنده تایید نمی کنم. ما از نزدیک شاهد هستیم، میبینیم همه مشغولن، همه مشغول کار و تلاشن، هر کس به قدر خودش. مجموعه های علمی و تحقیقی یک جور، فعالان اجتماعی یک جور، مسئولان دولتی و قضایی یک جور، و انشاءالله خداوند متعال به همه این تلاش ها هم برکت خواهد داد و ملت رو از این گذرگاه با عافیت و با سربلندی انشاءالله عبور خواهد داد. و اما شعار سال، سال 98 را ما به عنوان سال رونق تولید معرفی کردیم و من به ملت عزیز ایران عرض میکنم از این شعار استقبال شد در عمل. حالا در آغاز کار صاحب نظران که استقبال کردن، گفتن تولید نقطه اصلی است، اما در عمل هم استقبال شد. طبق گزارش های موثقی که در اختیار بنده هست، تولید کشور حرکتی پیدا کرد. برخی از کارخانه هایی که راکت شده بودند و تعطیل شده بودند به کار برگشتند. بعضی که زیر ظرفیت کار میکردند ظرفیت خوبی پیدا کردند. شرکت های دانش بنیان وارد میدان شدند. دستگاه های مختلف تلاش کردند و کار کردند. تولید حرکتی پیدا کرد، یه کاری انجام گرفت. مسئله پژوهش که سرچشمه تولید، پژوهش و تحقیق است، در کشور به طور جدی در این سال انجام گرفت که ما نمونه هاشو دیدیم. خب این کارا شده است در کشور، اینجور نیست که کار نشده باشه. لکن اون چه که من میخوام بگم این است که این کاری که شده تا حالا، این شاید حتی یک دهم اون چیزی که برای کشور احتیاج هست نباشه. البته من یک دهم رو از روی آمار دقیق نمیگم، بلکه حدس میزنم یک دهم، یعنی شاید واقعا 10 برابر این کار باید انجام بگیرد، چه کار تحقیقی، چه کار تولیدی، چه کارهای گوناگون از همین قبیل، تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش رو نشان بده. ما در سال 98 تولید تکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد تا یه حدودی، لکن اثری در زندگی مردم ازش محسوس نشد. ما بایست تولید رو به جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بگذاره. البته مسائل اقتصادی کشور مسائل متعددی است. مسئله اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار و از این قبیل، لکن نقش تولید یک نقش یگانه و بی همتایی است. اگر ما بتوانیم تولید رو راه بیندازیم و با توجه به بازار وسیع خود کشور در داخل ما اگرچه که تولید به فروش و به بازارهای خارجی احتیاج داره، اما ما هم ضمن این که میتوانیم با بازارهای خارجی ارتباط داشته باشیم، عمده بازار فروش ما داخل کشور است با این جمعیت 80 میلیونی. اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد و این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد. تا الان البته ضررهایی داشته، لکن سودهایی هم در کنارش وجود داشته، یعنی ما رو وادار کرده به اینکه به فکر امکانات خودمون باشیم، به فکر تهیه لوازم زندگی و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی باشیم که این برای ما خیلی مغتنم است و همین انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره. البته این احتیاج به برنامه ریزی داره، سازمان برنامه به نحوی، مجلس شورا و مرکز تحقیقاتش به نحوی، قوه قضاییه به نحوی، قوه قضاییه هم نقش داره، مجموعه های دانش بنیان به نحوی، مجموعه های جوان و مبتکر که به حمدالله در کشور زیادن و بنده در طول سال 98 و سال قبل با تعدادی از اینها نشست های بسیار خوب و مفیدی داشتم، اونها رو از نزدیک دیدم، حرفاشون رو از نزدیک شنفتم. جوانهای علاقمند به کار و پای کار و پر امید و پر نیرو و پر انگیزه و پر استعداد و ابتکار، اینها و حمدالله هستن. اینها باید همه در برنامه ریزی ها شرکت کنن و این کار با برنامه ریزی انشاءالله پیش بره. امیدواریم که سال بر همه شما مبارک باشه و عید سعید مبعث بر همه شما مبارک باشه و انشاءالله مشمول توجهات الهی قرار بگیرید و ملت ایران به طور روزافزون به توجهات و توسلات و معنویات خود بیفزایه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، این بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1399 بود که به نام جهش تولید نامگذاری شد و این پیام رو همگان شنیدیم. همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید و برنامه ها رو بشنوید و استفاده بکنید. ضمن این که انتظار داریم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید، نظرات سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. 30,000-10,35 هم فراموش نشه، پیام کوتاه رادیو گفتگوست. اما آنچه که تذکرش واجب هست و یادآوری اون برای همه ما مفیده، رعایت اصول بهداشتی است که این روزها نیازمند آن هستیم و بسیاری از مردم در خانه ماندن رو ترجیح میدن تا کمک بکنن، مساعدت بکنن به مدافعان سلامت تا انشاءالله بتونیم از این بحران خارج بشیم و ویروس منحوس کرونا رو شکست بدیم. لذا پیام هایی که در این زمینه گفته میشه اون رو جدی بگیرید، انشاءالله رعایت بکنید که ما هرچه سریعتر با مدیریتی که روی این بحران خواهند داشت از آن عبور بکنیم. خیلی متشکریم از همه عزیزانی که در حال حاضر در منزل هستند و صدای ما رو میشنوند و از سفرها خودداری کردن. امیدواریم اونهایی هم که در سفر هستند همونجا بمونن یا سریعتر همونطوری که اطلاعی صادر شده بود برگردن. به هر حال اینها همه مواردی است که باید رعایت بشه، دقت داشته باشیم که خدای نکرده دیگران رو آلوده نکنیم. اما خاکریز 48 عنوان